خارج اصول جلسه 72 26 بهمن 94 بعد از تعریف استصحاب بحث واقع می شود در دو مطلب که معرفتش دخیل در نتائج و آثاری که در استصحاب و غیر استصحاب مدخلیت داره. بلکه در خود تعریف استصحاب هم و معرفت استصحاب هم مدخلیت داره بالخصوص. مطلب اول این است که استصحاب حکمی است ظاهری ولی اصلی است عملی. در قبال احتمال این که استصحاب اماره‌ای باشد که مرحوم آخوندم در تعریف به اون مبنا هم اشاره کرد، استصحاب آیا اصل عملی، حالا چه اصل عملی عقلایی چه اصل عملی شرعی، یا اینکه استصحاب اماره است. و مطلب دیگه این که حالا استصحاب چه اصل و چه اماره، آیا مسئله اصولی یا مسئله فقهی و یا قاعده فقهی، که مرحوم آخوند قدس سره فرمود مسئله اصولی بر تمام مبانی، چه مبنای تعریفی که ایشون از استصحاب فرمود حکم به بقا، تعریفی که دیگران گفتن که بنای عقلا بر بقا. اما نسبت به امر اول که استصحاب اولا حکمی ظاهری و بعدم اصلی است عملی، این موقوف بر اینه که ضابطه اماره و اصل عملی روشن بشود تا اماره بودن یا اصل عملی بودن استصحاب بر اون مبنا معلوم بشه. به چه چیز باید اماره گفت که استصحاب بر اون میزان ببینیم آیا اماره هست یا نیست، و به چه چیز باید اصل عملی گفت. اینجا در کلمات معروف بیانات مختلفی بر حقیقت اماره و بر حقیقت اصل عملی مطرح شده که معمولا تفصیل این بیانات رو در ورودی بحث امارات و تعبد به امارات اونجا مطرح می کنم. اینجا هم به یک اجمال گذرایی اشاره خواهم کرد. اون چه منظور من به بحث عمده است در اینجا نکته ای که مرحوم آل سعد رضوان الله علیه مطرح فرموده به عنوان مبنای جدید در تشخیص اماره از عقل و بالعقل. چون معمولا مبانی دیگر مسلک شیخ، مسلک مرحوم آخوند، دیگران قبلا تقریر شده، ولی مسلک مرحوم آقای صدر شاید به این بیانی که امروز عرض میخوام بکنم انشاءالله منقح نشده، ولذا عمدتا ناظر به کلام ایشون هستم. اما این که استصحاب اصلیست، حکمیست ظاهری، این که لاره وفید، چرا که در مورد استصحاب واقع منتفی نشده، چون در استصحاب فرض شده شک در واقع، و شک در واقع فرع اینه که واقع با قطع نظر از اون شک تقرری داره که شما شک میکنید. کسی که شک میکنه معناش اینه که یه واقعیتی مفروضه که در اون واقعیت شک میکنه، اگر واقعیتی نیست اصلا شک در اون معنا نداره. پس بنابراین استصحاب از قبیل قاعده اضطرار نیست که حکمش حکم واقعیه. کسی که مضطر به اکل میته است، اکل میته بر او حلاله، این حکم ظاهری نیست، این حکمیست واقعی، نفس الامری، شکی درش نیست. موضوع حکم بهلیت در قاعده اضطرار شک در امری نیست، بلکه اضطرار به امری. کسی که مضطر به اکل میته، ناچار برای حفظ حیاتش، یعنی اگر بخواد حیاتش باقی باشه، بند به اکل میته. خب این موضوعیه جاره گفته در این مورد حکم بهلیت می شود، همانطوری که اگر ندانیم گوشت مثلا فلان حیوان که مشخصا چه حیوانی، کرکن گوشتش حلال یا حرام، حکمی رو که بر این گوشت این حیوان بیان میشه حکمیست واقعی. اگر اون موضوعی که محکوم به حکم هلیت شده عبارت از اضطرار، خود این اضطرار یک موضوعی است واقعی، نه یعنی در جایی که حکم به عنوان مشکوک بار نشده، گفتن گوشت مثلا کرکس حلاله، نه به عنوان این که مشکوکه، عنوانی که موضوع حکم بهلیت قرار گرفته لحم الغنمه، احلت لکم بهیمت الانعام، این معناش اینه که این حکم واقعی، نه به عنوان مشکوک الحکم. حالا یک موضوع حکم بهلیت الانعام الثلاثه، یک حکم بهلیت موضوعش الحنته ابهامه، یک موضوع حکم بهلیت هم الاضطراره، الاضطرار موضوع حکم واقعی هلیته. و به همان نحوی که هلیت لحم الغنم حکم واقعی لا حکم ظاهری به عنوان حکم طریقی، هلیت اضطرار هم حکم واقعی، و به هادا یفرق بین قاعده هل در اضطرار و قاعده هل در مشکوکات. قاعده هل در مشکوکات حکم ظاهریه، مشکوک الهلیه حلالون، این حکم واقعی نیست. به وصف کونهی مشکوک الحل حلالون، یعنی اینکه شما هلیت اون رو نمیدانید، احتمال میدید واقعا حرام باشد، احتمال میدید این شی چه به شبهه حکمیه چه به شبهه موضوعیه، احتمال میدید این واقعا حرام باشه، شارع میگه اونی که مشکوک الحل و الحرمه محکوم به حلیته، یعنی جری عملی شما، وظیفه ظاهری شما، حکم در قبال واقعه، در قبال حکم واقعی حلیته.
این اضطرار خب
بحث دیگه است. حالا این چون اون نه غلط اینه که مفاد این اماره حکم ظاهری نیست، بله نتیجه تابع اخص مقدمات خود این اماره دال بر حلیت گوشت گوسفند ممکنه صادر نشده باشه، دروغ باشه، اون بحث دیگره.
ادعای اماره
که من واقعم، اما اصل عملی یا حکم ظاهری ادعاش اینه که واقع سر جای خودش، واقع محفوظ، ولی در مقام عمل چون اون واقع معلوم نیست و مشکوکه، وظیفه عملی شما اینه. نه گفتیم استثاب حکم ظاهریه، امارم باشه حکم ظاهریه.
ظاهری دو تا اصطلاح داره، اگه ظاهری در مقابل ظاهری با اجزا باشه، ظاهری در مقابل حکم اصل عملی، این واقعا اگر اماره باشه کاشف هست واقعی میشه.
نه اگر اماره هم باشه، یعنی استصحاب اماره هم باشه، یعنی ظن به بقای حالت سابقه، شما نسبت به بقای حالت سابقه یقین ندارید. ظن به حالت سابقه رو شارع حجت بر بقای حالت سابقه قرار داده، دیگه احتمال میدید حکم واقعی غیر از این باشه ها، ولی بنا بذار برای این که حکم واقعی اینه. حالا اصلا فعلا اصل حکم ظاهری جامع بین اصل و اماره اینه که هر دو حکم ظاهری هست، چه بینه، نه حجیت بینه، مفاد بینه، چه اصل طهارت، هر دو حکم ظاهری هست، یعنی واقع در مورد این دو محفوظه. ممکنه اون چه به عنوان حکم ظاهری مطرح شده مطابق با اون واقع باشه، ممکنه متفاوت با اون واقع باشه. نه اضطرار حکم واقعیه، یعنی این که ما شکی نداریم که
صدورش مشکوکه در مورد بله.
نه اونجا شما اونجایی که فرض کنید قطعی الصدور، حالا که قاعده اضطرار قطعی الصدوره و قاعده استصحاب هم قطعی الصدوره، فرض کنید اینجوری، در این حال قاعده اضطرار حکم واقعیون، قاعده استصحاب حکم ظاهریون. چرا فرق بین این دو قطعی الصدور چیه؟ فرقش اینه که قاعده استصحاب داره میگه یک واقعی فلبین هست، من شاید مطابق اون باشم، شاید متفاوت با اون باشم، اما وظیفه عملی شما اینه که طبق من عمل کنید. اما قاعده اضطرار نمیگه شاید حکم واقعی چیز دیگه باشه، قاعده اضطرار میگه حکم واقعی اضطرار همانطوری که قرآن میگه حکم واقعی حج وجوبه، حکم واقعی خمر حرمته، حکم واقعی فرض اضطرار حلیته. بله به لحاظ نتیجهش بالاخره حکم ظاهری خواهد بود، اما مفاد اینها متفاوته. این ادله مفاد امارات حکم واقعیه، یعنی در مقام اینه که حکم واقعی اینه، اما ادله احکام ظاهریه مفادش این نیست که حکم واقعی اینه، معترضه که یک واقع مشکوکی فی البین هست، میگه وظیفه عملی شما اینه، قضا حکم ظاهریه، میگه فی البین من اقتطعت له من اخیه شیئا فکأنما اقتطعت له قطعه من نار، قضا واقع و عوض نمی کنه، قضا حکم ظاهریه ولو اماره. اصل عملی هم که اصالت الطهاره، اصالت الهلیه، استصحاب، اینا میگن ما حکم ظاهریم، یعنی واقع رو ما نمیخوایم عوض کنیم، نمیخوایم بگیم حکم واقعی اینیه که ما داریم میگیم، حتی اگر استصحاب اماره باشه نمیگه حکم واقعی در اینجا امریه، میگه شما حکم واقعی هرچه هست، اما وظیفه عملی شما اینه که طبق اینی که من میگم عمل کنید و واقع رو ندید بگیرید. بله اصل حکم ظاهری اعم از اصل عملی و اماره، هر دو حکم ظاهری هست،
که در حکم ظاهری قرار شد مدعی این نباشه که بگه من دارم واقع و بیان میکنم،
در مخ به ظاهری بله.
یعنی در امارات که میگه مثلا این نجس این پاکن هم خبر با این ویدیو میگه مدعی نیست که بگه من واقعا دارم میگم،
مدعیه که من میگم میگه واقعا
دارم میگم.
آقای من ببینید اصطلاحی که اصطلاح مخفی نیست، جدید الاحداثی نیست. منظور ما از حکم ظاهری در قبال حکم واقعی اینه که اون که مفاد یک دلیله یه وقت اینه که بیان یک حکم واقعیه که شما فرض بکنید اگر این دلیل قطعی صدور و دلاله بود معناش این بود که این حکم حکم واقعیه، این یه وقته. یه وقت اینه که نه، اونی که مفاد دلیله این نیست که من الا ولابود حکم واقعیم. اگرم ادعا داشته باشه من حکم واقعیم، به عنوان تعبد نمیگه من واقعا واقعم، میگه من در مقام تعبد من واقعم. ما دو حکم ظاهری داریم، یک حکم ظاهری که مفاد اصله، یک حکم ظاهری که مفاد اون چه ازش تعبیر میشه به اماره. هر دو حکم ظاهریه، هر دو حکم ظاهریه. یعنی چه؟ یعنی اینکه هر دوی اینها ممکنه به حسب اعتراف دلیلشون ممکنه مطابق واقع باشند، ممکنه مخالف واقع باشند. منتها با این تفاوت که در مورد امارات ممکنه لسانش بگه من واقعم، اما میگه من واقعم تعبدم، واقع حقیقی اثبات نمی کنه. خبر زراره که متضمنه حکم وجوب یا حرمتیه، اگر لسانش هم اینه که من حکم واقعیم، به عنوان تعبد به واقع میگه منو بپذیر، نمیگه من واقع حقیقیم. فرض کرده شما واقع رو نمیدانی، لسانش اینه که من واقعم، اما معترفه که شاید مخالف واقع باشم، اما بنا بذار به تعبیر دیگران حکومته.
شاید تو مضمون بودنش نه تو لسان دلیل. دو تا اصطلاح رو فرض میشه، یعنی دوستان در ذهنشون اماره به این معنا که یه چیز ظنی غیر علمی، یعنی در واقع علم و علمی اماره دوستان در ذهن علمی بودنه.
میدونم علمی بودن، علمی بودن معناش این نیست که الا و لابد این مطابق با واقعه. خبر داره میاد میگه که مثلا نماز جمعه واجبه، آیا با گفتن خبر که نماز جمعه واجبه واقعا نماز جمعه میتونید بگید واجبه؟ قطع دارید؟ ولذا هرچی اماره سینه بزنه که من واقعم، نهایت ازش حکم ظاهری در بیاد، چون به واسطه صدق العادل بر گرده شما سوار میشه و صدق العادل بر شما واقع ساز نیست، فوقش تعبد به واقع بر شما درست میکنه. حالا یا تعبد به علم درست میکنه علل قول به این که اماره تعبد به علمه، یا تعبد به حکم درست میکنه علل قول به این که امارات جعل معدا میکنه. هیچ وقت هیچ امارهی نمیتونه بر شما واقع ساز وجدانی باشه، همان گونه که هیچ اصل عملی بر شما واقع ساز وجدانی یا غیر وجدانی نیست.
واقع نما
که هست، واقع نما، اماره واقع نماست، یعنی لسانش اینه که من واقعم، اما لسانش اینه که من واقعم واقع واقعی درست میکنه، یا با گفتنش که من واقعم واقع تعبدی درست میکنه. میدونم با بعد از تعبد شارع اماره بر شما واقع واقعی واقع حقیقی درست میکنه یا واقع تعبدی؟ نمیتونه واقع حقیقی درست بکنه، اگر واقع حقیقی درست کرد میشد علم. این میگید واقع تعبدی، واقع تعبدی معناش اینه که پس واقع تعبدی متضمن اینه که یک واقع و نفس الامری هست، ممکنه اماره منطبق با اون باشه، ممکنه نباشه. چون میگید این واقع نمای تعبدی، واقع نمای تعبدی یعنی شاید واقع نباشه. و حالا معنا این که میگیم که اماره یا اصل حکم ظاهری علل اطلاق فرض درش اینه که من غیر واقعم، غیر واقعم، نه اینکه یعنی حتما مخالف واقعم، یعنی میتونه واقع غیر من باشه. فرقی هم در این نیست، اون حکم ظاهری که فرض کردید مفاد کل شیء طاهر باشه که اصل عملیه، کل شیء حلال باشه که اصل عملیه، یا مفاد خبر زراره به وجوب صلات یا صومی باشه که بر اساس صدق العادل اماره‌ای است که بر عهده شما حجیتی ثابت شده. پس حکم ظاهری در قبال حکم واقعی و هر دلیلی غیر حکم واقعی اما از اصل عملی و اماره حکم ظاهری ازش تعبیر میشه. حالا فعلا اصل فعلا حکم ظاهری بودنش معلوم شد، چه استصحاب اماره باشه؟
اماره بودن کار ندارن، دومی یا اولی حکم ظاهری بودن،
یعنی در قبال واقع، یعنی واقع رو با شما اثبات نمی کنه. چه اصل باشه که در جری عملی، چه تعبدن بگه که من واقعم، حکم ظاهریه. حالا اجازه بدید مرحله من هست. فعلا حکم ظاهریش مشخص بشه، حالا بعد نوبت برسه که این حکم ظاهری امارت یا اصله. اجماع، بله اجماع، اجماع بر حکم، اگر اجماع مفید قطع به موقف شریعته، اینجا دیگه اجماع تعبد نیست، علم به حکم شریعته. این نه اصل نه امارت، یعنی نه اصلا حکم ظاهری نیست. شما به دلیل اجماع حکم واقعی شرعی رو متوجه شدید، اون موقف شریعت رو متوجه شدید. قطع اجماع نه اماره. بحث ما در اون مواردی است که شیء مفید قطع نیست، حجیتش قطعیه، حجیتش قطعیه، اما قطع به اون مفاد پیدا نکردید. در مورد اجماع برابر حجیت اجماع از باب علم، حصول علم، شما علم پیدا میکنید. بله برابر این که اجماع به ملاک لا تجتمع امتی علی خطا حجت باشه، حکم اجماع حکم خبر واقعی. خب پس بنابراین در قضیه احکام ظاهریه در قبال حکم واقعی و استصحاب قطعا حکم ظاهری، قطعا حکم ظاهری است به این معنا که حکمی در قبال واقع، چه این که استصحاب را اصل عملی بدانیم یا اماره بدانیم. مرحله دوم، حالا استصحاب اصل یا اماره. بحث در این که استصحاب اصل یا اماره مبتنیه بر اینه که ببینیم ضابطه اماره و اصل چیه، تا بر اساس اون ضابطه بفهمیم که استصحاب اصل یا اماره. خب در کلمات تشتتی در تعریف، در تعریف اماره و اصل. بعضی آمدن گفتن که اماره اونیه که در موضوع اعتبارش شک اخذ نشده باشه، در مقابل اصل عملی که در موضوع اعتبارش، در موضوع اعتبارش، نه در لسان دلیل فقط، در لو در موضوع اعتبارش شک اخذ شده. فرق بین اخذ و اماره اینه که اماره اونیه که در لوح محفوظ، نگفت در اونجایی که شک دارید خبر زرار حجته، خبر زرار رو حجت قرار دادن علل اطلاق در مقابل اصل عملی که در لوح محفوظ همینه که میبینید در روایت زرار آمده لا تنقض الیقین بشک و لیمض علی یقینه، در لوح محفوظ هم همین عنوان اخذ شده در موضوع دلیل حجیت استصحاب. بعضی آمدن، این مشکلاتی داشته، از کدام نمیخوام وارد تفاصیلشون بشن، آمدن عوض کردن میزان رو، گفتن میزان در قضیه اماره و اصل بودن اون دلیل در مقام اثباته، گرچه در مقام ثبوت چه اصل چه اماره فرع شکه و با یقین دیگه معنا نداره، نه اماره چنانچه معنا نداره است. اما ملاک اماره بودن اینه که در مقام اثبات چگونه تعبیر شده. اگر گفته کل شیء مما شکست فیه مما مضاف امضه اذا شکست فابن علی الاکثر مشکوک و طهار طاهرون کل شیء حلال حتی تعلمه مشکوک الحل حلالون، این معلوم میشه اصل عملیه. ولی اگر در مقام اثبات عنوان شک در موضوع اثباتی اخذ نشده بلکه عنوان خبر اخذ شده، انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو صدق العادل، عنوانی که موضوع حجیت قرار گرفته و موضوع اعتبار قرار گرفته در لسان دلیل اثباتی شک درش نیامده، این میشه اماره. در برخی از کلمات مبنای سومی گفتم که فرق بین اماره و اصل در یک امر دیگریه. این کلام در حضرت کلام مرحوم شیخ و نائینی و به دنبال اون مرحوم آقایی هم قدس سر تقریبا به همین مبنا منتهی میشه. گفتم ضابطه اماره و اصل بودن اینه که اگر شارع یک شیئی رو علم اعتبار کنه معلوم شه این اماره، ولی اگر شارع یک وظیفه عملی رو در مورد بر شما مقرر کنه این میشه اصل. یه وقت اینه که شارع میگه انت عالمون، کجا؟ گفته لا قدر لأحد من موادینا فی تشکیک فی ما یرویه عن نارواتنا ثقاتنا. ثقه اگر حرفی گفت تشکیک درش نکنی، یعنی شما یقین دارید، شک به خودتون راه ندید، این میشه اماره. ولی یه وقت اینه که شارع نمیگه شک به خودت راه نده، اصلا میپذیره، میگه تو شک داری ولی بنابر طهارت بگذار، میگه این شکشته فبن علی الاکثر. این شکسته فبن علی الطهاره کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، نمیگه که علم به طهارت داری، حکم به طهارت میکنه نه حکم به علم به طهارت. ببینید یه ریز فرق میکنه، شارع حکم به حکم میکنه یا حکم به علم میکنه. اگر گفت مشکوک طهاره طاهرون، حکم به چی کرده؟ حکم به طهارت کرده، یعنی حکم به حکم کرده، این معناش اینه که اصل عملیه. اما اگر میگه خبر و ثقت علمون، حکم به اون معداش نکرده، حکم به این که این خبر علم به معداشه، خبر ثقه علم به مضمونشه، این میشه اماره. بر همین اساس مثل مرحوم آقای خویی و برخی دیگر آمدن گفتن استصحابم اماره. نمیخوام وارد الان این جهت بشم که استصحاب اماره است، میخوام فقط همین نکته روشن بشه که اگر شارع حکم بکنه شما علم داری گفتیم میشه چی؟ اماره. اما اگر حکم بکنه به طهارت، نجاست، حلیت، حرمت میشه اصل عملی. مرحوم آقای خویی فرمود شارع در استصحاب چی گفته؟ گفته تو یقین داری، لا تنقض الیقین بالشک، تو یقین داری، یقینتو نقض نکن. یعنی شارع او رو متیقن بقاعا اعتبار کرده، میگه یقینت رو شما به هم نزن. آه من یقینی ندارم، من شک دارم. شارع میگه اب نداره، من تو رو متیقن فرض کردم، اعتبار کردم. همون جوری که در خبر شارع میگه که شک نکن، نمیگه با شک این گونه عمل کن، میگه اصلا شک نکن، لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک، تشکیک نکن، شک نکن، یعنی تو علم داری؟ بابا وجدانن علم ندارم، شاید این ثقه دروغ میگه، شاید اشتباه کرده. شارع میگه من قول ثقه رو علم اعتبار کردم، نه اینکه فقط میگم طبق خبر ثقه عمل کن، میگم خبر و ثقه علمون. پس فرق بین عقل و اماره اینه که اگر شارع حکم به حکم بکنه میشه عقل، اگر شارع حکم به علم بکنه میشه اماره. این مبانی معروفی است که تو کلمات ولو بدون یا غیر بدون غیر بدی تقریر میشه. این سه مبنا اشاره شد. مبنای اخیر که مسلک معروف شیخ و عده‌ای از محققینه اینه که اگر شارع شما رو عالم اعتبار کرد در مورد اون حجت، اون اماره تلقی میشه. اگر شارع وظیفه عملی بر شما مقرر کرده بدون اینکه شما رو عالم اعتبار کنه میشه اصل عملی. مبنای دیگه این شد که اگر در موضوع حجیت واقعی شک لحاظ شده در لوح محفوظ، مثل قاعده طهارت که در لوح فرض شده اگر شک در طهارت باشه حکم به طهارت، این میشه اصل عملی. ولی اگر در لوح شک در موضوع لحاظ نشده، خبر ثقه رو گفتن خبر عادل حجته، در لوح نگفتن خبر عادلی که مشکوکه، خبر عادل حجته. ولذا در لوح اگر در موضوع شک اصل بشه اصله، اگر نه اماره. مبنای سومم این که اگر در مقام اثبات به لوح کار نداریم، چون این حرف خیلی موهومه، چون در لوح بالاخره معنا نداره که نسبت به اماره، آیا نسبت به فرض علم به خلاف اطلاق داره یا نداره. اگر اطلاق نداشت لا محاله، معناش اینه که در موضوع حجیت اماره در واقع هم شک مفروضه. چون موهوم بوده آمدن یکم تلطیف کردن، گفتن ضابطه اماره و اصل مقام اثباته. در مقام اثبات اگر تعبیری که به دست ما رسیده حکایت میکنه از این که شک در موضوعش مفروضه، اصل عملی. کل شیء ظاهر حتی تعلم، یعنی اصل عملی. اما اگر در تعبیری که به دست ما اثباتان رسیده شک فرض نشد، صدق العادل، میشه اماره. نه اصل اماره، چون حکم واقعیه، چون موضوع شما صلاته و ماورای این یک حکم دیگری مفروض نیست که این با اون مطابق باشه یا نباشه. اونی که شارع گفته نماز یومیه واجبه، این که نماز یومیه واجبه، این هادا حکم واقعیون، نه اصل نه اماره، بلکه حکم واقعیون. بله دال بر این میشه اماره، چنانچه داله بر این قطعی باشه خب یقینه به واقعه، داله بر این غیر قطعی باشه استصحاب باشه میشه اصل، روایت باشه میشه اماره. اون که در مقام اثبات، تعبیری که در مقام اثبات از موضوع اصل یا اماره. خب اینا همه مقدمه اینجا هست. من اون آقای سرد فرموده اینا همه بیراه رفتن. اون چه در کلمات به عنوان ضابطه اصل و اماره مطرح شده، ایشون میگه هیچ کدوم اینا ضابطه نیست، هیچ کدوم اینا معیار نیست و اینا همه به خطا رفتن و گول برخی از تعبیرات و الفاظ و خلط بین مقام اثبات و ثبوت اینها رو وادار به این حرفا کرده. خب ایشون میفرماد ضابطه اماره و اصل چیه؟ خوب دقت کنید. حالا صحت و صحبه کلام ایشون یه مرحله است، فهم کلام ایشون و آیا این کلام ایشون مردش بالاخره به برخی از ضوابط دیگه هست یا نیست، ببینید من قبل از آنی که کلام ایشون رو متعرض بشم این نکته رو عرض بکنم. ما در هیچ آیه و روایتی عنوان اماره و اصل نداریم که پاش سینه بزنیم که بگیم خب حالا این اصل یا اماره. عنوان اماره و اصل که موضوع حکم قرار نگرفته به عنوان اماره و به عنوان اصل. پس بحثمون از این که اصل چیه اماره چیه، به چه معناست، به چه هدفیه، به چه غایتیه، لا محاله باید بر اساس یک اثریه که میخواد برش مترتب بشه. یه وقت اثر بر عنوان اماره و اصل باره، خب شما باید تعیین کنید این اصل این اماره استون اثر داره، اماره بودنش در ادله موضوع حکم قرار گرفته. ولیکن کلام اینه که عنوان اماره و اصل در ادله نیامده. شما پی اماره و اصل هستید برای چی؟ مهم ما اون جهته، بعد از اون جهت مهم نیست اسمشو اماره بذارید یا اصل. یعنی هدف ما باید اون اثر مترتب باشه، یعنی اون اثری رو که شما بر اساس اماره بخواید بار بکنید اگر در مورد اصل دیدید میگید معیار ما اون اثره. اون اثر چیه که عمدتاً پیش هستیم؟ اون اثر دو مسئله مهمه، دو مسئله مهم. یکی این که آیا مثبتات شیء حجت یا نه، لوازم، همونی که ازش تعبیر میشه به مثبتات. خب گفته میشه در مورد اماره لوازمش حجت، در مورد اصول عملیه لوازمش حجت نیست. پس تشخیص این که این مورد اصل یا اماره اثری پیدا میکنه، ما مهم ما این نکته است. این یکی. مطلب دیگر این که اماره مقدم بر اصله، هر کجا یه اصل بود یه اماره بود، اماره بر اصل مقدمه. یعنی یه جایی این سوال امتحانی خیلی شایعی هم بوده در این مرحله یه مسئله اخیر که فرق بین اصل و اماره و تطبیق اماره رو بر برخی از اصول عملیه خطاً موجب شده که از گردون مجلس خبرگان یک عدد زیادی بندگان خدا خارج شدن برای خلط عدم تشخیص ضابطه اصل و اماره بودن. تو همین تیکه گفتن قاعده طهارت اماره. خب اون دیگه وام مصیبت دیگه، اون دیگه وام مصیبت، اونایی که با اشتباه میخوان خلاصه بر خلاصه مقدرات مسلمین بخواد اینجوری مسلط بشن که دیگه. خب به هر حال مهم ما این دو اثره. گفته میشود شیء اماره باشه لوازمش حجت، شیء اماره باشه بر دلیل دیگر مقدم، اگر اصل باشه لوازمش نه حجت، محکوم دلیل دیگر. مرحوم آقای خوی قدس سر رو اثر اول رو گرفته، ایشون فرموده لوازم امارات هم حجت نیست. آب پاکی رو رو دست همه رسته، فرموده لوازم امارات مثل لوازم اصول عملیه، هیچ کدوم حجت نیست. این که هیچ البته اون اصلا که ایشون، ولی مرموهای سعد محکم آمده پاشتی نزده گفته نه خیر آقا، اصلا آقای خویی که فرموده لوازم امارات حجت نیست خلطیه که برای ایشون در فهم ضابطه اماره اتفاق افتاده. اگر ایشون حقیقت اماره رو اونجوری که من آقای صدر حضم کردم حضم کرده بود، نمیگفت لوازم امارات حجت نیست، باید پای لرز امارات خلاصه می ایستاد و می گفت لوازم امارات مثل خود متون امارات حجت. ولی به هر حال ایشون مبنای مرموهای خویی اینه، ولذا مرموهای خویی فحث از این بکنه که آیا این اصل یا اماره از این جهت اثری نداره. برای اینکه خب حالا ثم مادا شما فرض کنید استصحاب اصل یا اماره، علی کل تقدیر لوازمش حجت نیست دیگه، تعیینش از این جهت اثری نداره. این از این جهت. ولی میبونه اون نقطه دوم بالاخره تقدیم اماره بر عمد ضابطه اماره، یعنی خصوصیت اماره اینه که بر عقل مقدمه و عقل محکوم اماره. این فرق و اثر مترتبه. تمام شده در؟ دو دقیقه هم گذشته؟ خلاصه فرق بین اماره و عقل این باقی میمونه که خلاصه اماره در مورد وجود دو دلیل، یکی اماره که عقل، اماره بر عقل مقدمه. و لذا اونی که بر ما مهمه تشخیص اماره نسبت به عقل به اعتبار این آثارشه، حالا یا هر دو اثر یا حداقل این اثر دومی که دیگه همم قبولش دارن، این میشه ضابطه. مرحوم آقای سعد فرموده که بیایید من ضابطه اماره و عقل رو من به شما بگم چیه. اینی که اینا گفتن مشکلی رو حل نمیکنه، اونی که من میگم حل میکنه. ایشون بحث رو تو دو قسمت برده، یکی این که ثبوتاً حقیقت اماره و عقل چیه. کلام ایشون در دو جا اینو مطرح کرده، یکی در اول جلد پنجم این بحوث در تقریرات بحث ایشون قبل از ورود بحث حجیت مباحث امارات، یکی هم اول بحث استصحاب. تو بحث استصحاب یه جنبندی کلی از اون مباحث گذشته شه، حقیقت و ماهیت ثبوتی و دیگر این که بحث به لحاظ مقام اثباتی، در مقام اثبات چه چیز اماره است چه چیز اصله. کلام ایشون رو در هر دو جا، هم اول جلد چهارم پنجم هم اول بحث استصحاب مراجعه بکنید تا فردا کلام ایشون رو تقریر بکنیم و ببینیم بالاخره در مسئله چه باید بود. الحمدلله رب العالمین.